بخش چهاردهم.
و اما MI6، این سازمان در دوران جنگ اداره ششم اطلاعات نظامی بود که پس از جنگ به صورت یک سرویس مستقل سازمان یافت و لذا به MI6 معروف شد که همان اینتلیجنس سرویس انگلستان است. برخی کشورهای که فعالیت خارجی زیاد دارند مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه، اسرائیل و امثال هم سازمان اطلاعات خارجی مستقل دارند، مانند سیا در آمریکا که در سطح جهان نه فقط وظیفه جمع‌آوری اطلاعات را دارد، بلکه برخی سازمان‌های سیاسی خاص را نیز اداره می‌کند که حد اعلای عمل آن براندازی حکومت‌های مخالف سیاست آمریکا است. در مورد شوروی چنین نیست و این کشور دو سازمان اطلاعاتی دارد: کاگبه مسئول اطلاعات و ضد اطلاعات در خاک شوروی و اطلاعات خارجی است و GRU مسئول اطلاعات نظامی چه در خاک شوروی و چه در سایر کشورها می باشد. بنابراین هر دو سازمان وظایف درون مرزی و برون مرزی را توأمان دارند و توسط یک کمیته مشترک زیر نظر پولیتبرو هماهنگ می شوند. به همین علت در سفارتخانه‌های شوروی همیشه هم تعداد زیادی مأمور کاگبه و هم تعداد زیادی مأمور GRU وجود دارد. در مورد انگلستان، به دلیل نفوذ گسترده‌ای که سرویس اطلاعاتی این کشور به علت سابقه مستعمراتی در سراسر جهان داشت، طبیعی بود که سازمان اطلاعات خارجی آن به علت وسعت و تنوع کار مستقل باشد. هرچند پس از جنگ انگلیس قدرت خود را از دست داد، ولی باز نفوذ آن بسیار زیاد بود و به خصوص در آفریقا کشورهای مشترک المنافع یعنی مستعمرات سابق انگلستان و خاورمیانه عوامل و شبکه‌های اطلاعاتی گسترده داشت. صرف نظر از ایران، به عراق یا اردن یا مصر توجه شود. انگلستان از زمان عثمانی‌ها نفوذ خاصی در عراق داشت که پس از استقلال عراق حفظ کرد و بسیاری افسران عالی مقام، سیاستمداران طراز اول، رؤسای عشایر و طوایف از عوامل انگلیس بودند. مصر و اردن نیز همین وضع را داشتند و اصولاً در کشورهای عربی سابقه نفوذ انگلیسی‌ها دست کمی از ایران ندارد.
ویراستار در پاورقی آورده است که برخلاف تصور فردوس، سرویس‌های اطلاعاتی و امنیتی انگلیس تاریخچه درخشانی ندارند و در طول حیات خود با مشکلات و نارسایی‌ها و ضعف‌های جدی دست به گریبان بودند که دلیل بارز آن نفوذ گسترده دستگاه اطلاعاتی شوروی در عالی‌ترین سطوح دولتی و اطلاعاتی بریتانیا است. نفوذ کیم فیلبی، عامل شوروی و مدیر کل ضد جاسوسی MI6 و چارلز آلیس، کارمند عالی رتبه MI6، به تنهایی ضعف عجیب سرویس اطلاعاتی بریتانیا را نشان می‌دهد. محاذا در سالهای اخیر و با انتشار خاطرات تکان دهنده پیتر رایت است که ناتوانی و شکنندگی دستگاه اطلاعاتی و امنیتی انگلیس آشکار شد و این کارمند عالی رتبه MI5 در کتاب جنجالی خود پوچی افسانه قدر قدرتی اینتلیجنس سرویس و ضعف آن را در مقابل شبکه‌های پیچیده نفوذی شوروی نشان داد. در واقع باید گفت که اقتدار اطلاعاتی بریتانیا در کشورهای جهان سوم مانند ایران دوران قاجار و پهلوی بیش از آن که محصول توانمندی اطلاعاتی انگلیسی ها باشد، ثمره سیطره استعماری و نوع استعماری این کشور از سوی و فقر فرهنگی سیاسی و اطلاعاتی جامعه و خودفروختگی و بیشخصیتی رجال سیاسی و دولت مردان کشورهای هدف از سوی دیگر بوده است. مجموعه این عوامل سبب شد که در فرهنگ سیاسی این گونه کشورها استعمار بریتانیا به صورت یک غول هولناک و قدر قدرت اطلاعاتی شهرت یابد. خاطرات ارتش بود فردوس یکی از روشن‌ترین اسنادی است که این ضعف حکومت‌های از نوع رژیم پهلوی و انحطاط عمیق کارگزاران آن را در مقابل سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه که عموماً در حد نوکر صفتی مفرط است نشان می‌دهد.
بنابراین پس از جنگ جهانی دوم انگلیسی ها اینتلیجنس سرویس یا MI6 را سازمان دادند و کلیه شبکه ها و عوامل قدیمی خود را زیر پوشش آن گرفتند، ولی با توجه به ورشکستگی اقتصاد انگلستان در طول جنگ مشخص شد که حفظ این انبوه عظیم شبکه ها و عوامل برای MI6 امکان ندارد و هرچند انگلیسی ها از نظر فرهنگی به طور سنتی نسبت به آمریکایی ها نظر خوشی ندارند، ولی به تدریج روشن شد که چاره دیگری نیست. لذا بخش اعظم شبکه ها و عوامل انگلیس در سراسر جهان به آمریکایی ها وصل شدند. زمانی رئیس MI6 سفارت انگلیس در ایران ضمن بحث خصوصی در منزلش به من گفت:
متاسفانه ما شبکه های عظیمی در کشورهای آسیایی و آفریقایی داریم که بسیار پرهزینه است. زمانی حفظ این شبکه ها برای ما صرف میکرد، ولی امروزه ما علاقه چندانی برای حفظ این شبکه ها در کشورهای آسیایی و آفریقایی نداریم. با سیا بحث شد که آیا میخواهید از این شبکه ها مستقیماً و یا از طریق ما استفاده کنید؟ اونها پس از بررسی جواب دادن که حتما میخواهیم و دوست داریم بعضی هاشون رو گسترش بدیم و همه ی هزینه هاشو هم قبول میکنیم.
در نتیجه در دهه های 1950 و به خصوص 60 به تدریج بسیاری از شبکه ها و عوامل انگلیس به آمریکا وصل شدند و نوعی هماهنگی و همبستگی اطلاعاتی و سیاسی میان MI6 و CIA صورت گرفت. بعدها با فعال شدن سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، آنها نیز بخشی از هزینه های اطلاعاتی انگلیس را متقبل شدند و به صورت یک سازمان بسیار فعال به خصوص در ایران در آمدند. MI6 از نظر وظایف شباهت زیادی به سیا دارد، ولی فعالیت آن کاملا مخفی و پنهان است و در انگلستان بجز اعضای این سازمان و تعدادی مقامات رده بالا که بر حسب وظایف با این سازمان تماس دارند یا در جریان کار آن قرار می‌گیرند، بقیه مردم اطلاعی از آن و محل کار و فرم کاران ندارند. این تفاوت اساسی MI6 با سیا است که حتی ساختمان مرکزی و نام رؤسا و برخی مأمورین بلندپایه آن علنی است. وظایف MI6 عبارت است از ایجاد شبکه‌های مأمور در کشورهای هدف، کسب هر گونه اطلاعات به خصوص اقتصادی و سیاسی و نظامی و فعالیت‌هایی که به زیان یا به نفع حکومت مورد نظر صورت می‌گیرد، از طریق مأمورین مربوطه، تغییر دولت‌ها و حکومت‌ها در کشورهای مورد نظر با استفاده از امکانات موجود و خلاصه تمام وظایفی که سرویس‌های از این نوع به عهده دارند. سازمان مرکزی MI6 زیر پوشش وزارت خارجه کار می‌کند، ولی استقلال دارد. برخلاف سیا، رؤسای MI6 که از درون خود سازمان و یا سازمان‌های مشابه و توسط نخست وزیر نصب می‌شود، نامشان پنهان می‌ماند و حتی المقدور تغییر نمی‌کنند.
ویراستار در پاورقی آورده است که صرف نظر از پیشینه اطلاعاتی بریتانیا در قرن 19، اینتلیجنس سرویس در سال 1909 با نام MI6 تجدید سازمان یافت و رؤسای آن عبارت بودند از سر مانسفیلد کامینگ از 1909 تا 1923، سر هاگ سینکلر از سال 1923 تا 1939، سر استوارت منزیس از سال 1939 تا 1951، سر جان سینکلر از سال 1951 تا 1956، سر دیک وایت از سال 1956 تا 1973، سر موریس اولدفیلد از سال 1973 تا 1978.
MI6 در هر کشور هدف یک یا چند پرسنل دارد که منوط به حجم کار و اهمیت کشور مربوطه است. پرسنل MI6 نیز برخلاف سیا و کاگب محدود است، در حالی که مسلماً در دوران مستعمراتی پرسنل بسیار زیادی به این امر اشتغال داشتند. برای مثال تصور نمی‌کنم هیچگاه پرسنل MI6 سفارت ایران رقمی بیش از 5 نفر بوده است. در حالی که ایران برای انگلستان واجد بیشترین اهمیت بود و این در حالی است که طبق گزارش‌های اداره کل هشتم ساواک، دستگاه اطلاعاتی شوروی ام از کاگبه و جی آر یو گاه تا حدود 50 پرسنل فعال داشت. این اجرای همان اصل معروف انگلیسی است که حداکثر کار با حداقل پرسنل و هزینه. بعدها من نیز کوشیدم تا این اصل را در سازمان دفتر ویژه اطلاعات مراعات کنم. پرسنل MI6 سفارت فقط وظیفه دارد در کلیات فعالیت خود سفیر را مطلع کند و نه در جزئیات. در برخی موارد حتی لازم می شود که سفیر در جریان کلیات نیز قرار نگیرد و مسئله از او مکتوم باشد. لذا چه بسیار دیده می شود که گاهی MI6 راهی را بپیماید که مخالف جهت سیاست وزارت خارجه و دولت انگلیس است. اصل اساسی فعالیت انگلیسی ها این است که در امور سری کسب اطلاع و دخالت در حد ضرورت، ایجاد تسهیلات در حد اکثر و بدون بدبینی نسبت به جوانب مالی موضوع، اعتماد به گزارش زیر دست بدون تحقیق. بر اساس این اصل، سفرای انگلیس نیز معمولاً در امور MI6 سفارت دخالت نمی کنند. MI6 سفارت وظیفه ندارد دستورات سفیر را اجرا کند، مگر از طریق سازمان مرکزی که در چنین مواردی دستور داده می شود که سفیر را مطلع کند و یا دستور او را اجرا نماید. گزارشات نیز مستقیماً برای سازمان مرکزی ارسال می شود، در حالی که پرسنل خارج از مرکز تحت عنوان کارمند وزارت خارجه فعالیت می کنند. در سازمان مرکزی، هر قسمت از جهان، مثلا آفریقای شمالی، مرکزی یا جنوبی، دارای یک رئیس است. هر قسمت جزء، مثلا آفریقای شمالی نیز دارای یک رئیس است که تابع فرد فوق می باشد. هر کشور دارای یک شعبه یا دسک است و اگر کشور کوچک و بی اهمیتی باشد، چند کشور دارای یک شعبه می باشند. پرسنل هر دسک کارشناسان تراز اول دسک مربوطه هستند و باید به زبان کشور مربوطه تسلط پیدا کنند. یک کارمند MI6 تقریباً 20 سال از خدمتش را در دسک می گذراند و تغییر شغل برای او بسیار دشوار است و انگیزه های لازم نیز ایجاد می شود که دسک را ترک نکند. بنابراین به تدریج فرد در حوزه کار خود در عالی ترین سطح تخصص می‌یابد. این اصل را من نیز بعدها کوشیدم در دفتر ویژه و ساواک و بازرسی پیاده کنم، هرچند در ایران بسیار دشوار بود. کارمند در 20 سال خدمت خود در دسک هر بار 4 سال در کشور مربوطه خدمت می‌کند. پرسنل در صحنه و سپس مدتی در ستاد مرکزی دسک کار می کند. برای مثال یک کارمند دسک ایران یک دوره 4 ساله در ایران است و پس از مراجعت به انگلستان محل خدمتش دسک ایران می باشد. او ممکن است مثلا پس از 6 سال مجدداً برای یک دوره 4 ساله دیگر به ایران اعزام شود. به این ترتیب فرد کاملاً بر مسائل دسک مربوطه تسلط و از جمیع جهات شناخت دارد. به همین خاطر برخی از آنها پس از بازنشستگی مشاغل عالی دانشگاهی و تحقیقی پیدا می کنند. موارد ارتقا استثنایی است و ممکن است فرد پس از 20 سال خدمت در دسک ایران رئیس اداره خاورمیانه بشود و 10 سال دیگر هم در این پست خدمت کند. این استثنایی است و معمولاً حد اکثر مقامی که یک کارمند سازمان می تواند به آن برسد ریاست دسک است و سپس بازنشسته می شود. بنابراین کارمندی که رئیس دسک ایران است یک مقام مهم محسوب می شود و افتخار بزرگی برای اوست.